العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على عدوهم قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر بقیه شوید بلد نیست یادم نصار ارواح انبیا و اوصیا به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج نثار ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق به خصوص روح حضرت امام قدس الله سره صلوات دوم اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی عهد صلوات الله علیه و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام معظم رهبری دامد برکات و صلوات سوم را هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد بله حال خوب شد دست شما دارم. یه سرمایه همه انسان ها دارن و اون عمرش همین فرصتی است که در این عالم ما داریم و عقل میگه باید بهترین استفاده رو از این سرمایه کنیم. انبیا اومدن برای اینکه همین حکم عقل رو یادآوری کنن به بشر، برای اینکه عقل میگه شما این سرمایه رو میتونی در راه خدا مصرف کنی. اگه این سرمایه رو در راه خدا مصرف کنی پس خریدار تو خداست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات. اگه در این راه مصرف نکنی خریدارت خدا نیست، هر که دیگه باشه ضرر کردی، به خصوص که خریدار انسان‌ها یا خداست یا شیطان. این قرآن دیگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. مؤمن خدا ولایت کار او رو عهده داره و کافر شیطان. منتها مؤمن بله ولایت کارش رو خدا به عهده داره، اما تا اونجایی که خودش بخواهد. تمام حرف رو این خواست بشر میزنه، تا اون وقتی که خود بشر میخواد تحت ولایت خداست. کی بشر میخواهد که تحت ولایت خدا باشه؟ اون وقتی که توجه به خدا داره و سعی میکنه مطابق رضای خدای متعال عمل کنه. اگه اینطوری باشه خدای متعال او رو رها نمیکنه. فرموده والله ولی المتقین یا الله ولی الذین آمنوا. ما اینجا هستیم و مدیریت میکنیم. این ولایت هم ولایت تشریعی نیست یقینا، این ولایت ولایت تکوینیه. میدونید که ولایت تشریعی عبارت است از مطاع بودن و فرمان روا بودن قانونن، مثل این که خدا فرموده پدر و مادر ولایت بر شما دارن، اگه چیزی رو خواستن باید عمل کنی، اگه عمل نکنی و مایه اذیت اونها بشه حرامه. این ولایت تشریعیه. یعنی چه؟ یعنی او فرمان رواست، اما اگه بنده بخوام بالله مخالفت بکنم میتونم. ولایت تشریعی یعنی او حق فرمان روایی داره و واجب الاطاعت و دیگران باید از او اطاعت کنن. اطیع الله و اطیع الرسول باره. ولایت یعنی فرمان روایی، اما این فرمان روایی تشریعی، یعنی قانونن اینطوری که او باید فرمان بده و دیگران اطاعت کنن، اما قانون همه جا میشه خلافش عملی کرد. ولایت تشریعی خلافش میشه عمل کرد، اما ولایت تکوینی یعنی این که یک کسی فرمان روا هست در عالم تکوین. در عالم تکوین یعنی در همه هستی، یا حالا در یه بخشی ممکنه یک کسی رو خدا بهش ولایت بده، اونتا در یه بخش، همونطور که به ما ولایت داده نسبت به بدنمون، ما نسبت به بدنمون ولایت داریم. یعنی چه؟ یعنی این دست از خودش اختیار نداره، بلکه دست مطابق خواسته روح عمل میکنه. اگه روح بخواد بره بالا میره بالا، اگه نخواد نمیره. اینجا دیگه فرمان روایی تشریعی نیست که او واجب بدن ازش اطاعت کنه میشدم اطاعت نکنه، نه خیر. تکوینیه یعنی اصلا موجودیت همه حرکات و سکون بدن من به فرمان روح، هر جور بخواد میشود و هر جور نخواهد نمیشود. خب خدای متعال ولی کسی است که میخواهد خدا ولی او باشد، و اون کسی است که دلش میخواد اونجور عمل کنه که مرضی خدای متعال، اونجور عمل کنه که خدا دوست داره. خدا چه جوری دوست داره؟ خدا اولا میگه احکام عقلتو دقت کن. عقلت میگه با دیگران همجور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کن. چطور دوست داری کس به دروغ نگه؟ خودت هم دروغ نکن. پس این حکم عقل ها درست. قرآن فرموده انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، منحصرن اونایی دروغ میگن که ایمان ندارن. ولی عقل بشر قرآن هم نباشه اینو میفهم که دروغ بده. برای اینکه آدم باید خودشو معیار قرار بده، یه عقل ما میگه که هر چیزی رو که دوست نداری دیگران باید رفتار کنن، خودت هم با دیگران رفتار نکن. هر جوری که دوست داری دیگران با تو رفتار کنن، خودت هم با اونا همونطور رفتار بکن. لذاست که پیامبران نیامدن برای اینکه از الف با شروع کنن. پیامبران آمدن کسی که الف با رو خونده و یه کلاس هایی رو اومده بالا در تحت تعلیمات عقل، دستشو بگیرن، برای اینکه عقل خیلی جاها نمیفهمه، خیلی جاها نمیفهمه. بالاخره امر ما انسان ها دایره بین اینه که رضای خدا رو در نظر بگیریم در کارهامون و با خدای متعال معامله کنیم. عقل میگه خب بله با خدا معامله کن، که اولا همه کار دستش میاد و همه چیزم میدونه و محبتشم به تو در اوجه. خیلی جالب، همین پریشب من داشتم یکی از این زندگی پس از زندگی ها رو تماشا میکردم. اینا خیلی خوبه ها، خیلی. شما هر وقت خسته میشید از مطالعه اینا، یکی از اینا رو تماشا کنید. اینا کسانی هایی که خدای متعال میشون یه عنایتی فرموده، حالا یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه. این موردی که من میدم 12 دقیقه میگفت من تو عالم بود. اون وقت میگفت تو این عالم مادرم بود، هیچ محبتی بالاتر از محبت مادر نسبت به فرزند نیست. ولی میگفت وقتی بری اون عالم میبینی که محبت مادر رو اگر میلیاردها برابر بکنی، باز یه ذره از محبت خدا نمیشه. خیلی عجیبه ها. اینو رفته دیده ازام، میگه اون کسی که میره تو اون عالم نمیخواد برگرده. میگه من نمیخواستم، میخواستن به من گفتن برگرد، گفتم نمیخوام برگردم، من کجا برم؟ جایی که سراسر عشق است و آرامش است و لذت، کجا برم؟ گفتن میدونی اگه نیایی نری مادرت دق میکنه، مادرت بفهمی که تو از عمل بیرون نیومدی در این. اول پسرت هم تو نباشی تو یه راهی میره که البته نشون میدیم عاقبتش، اما تو باشی اونم نشون میدیم عاقبتش. حالا این میخوای برو میبینی اگه برنگشتنش به قیمت اینه که مادرش در کنه و پسرش بدبخت بشه، تصمیم میگیره برگی. بالاخره یه کسی عقلش بهش میگه که بنده خدا این عمری که داری با خدا معامله کن. البته امیرالمومنین فرمودن کس نمیتونه بس من عمل کن، انکم لا تقدرون علی ذلک. و این آیه هم در شأن حضرت نازل شده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاتی. اما خب کسی نمیتونه مثل حضرت عمل کنه برای اینکه هیچ اون ظرفیت رو نداره، اون ظرفیت و اون توانایی و اون علمی که حضرت داره هیچ که نداره. ولی هر کسی به اندازه ظرفیت خودش میتونه. ازا فرمود ولاکن عینونی به عفت و صدا، خودتون رو جمع کنید، دستپاتون رو جمع کنید، خدا رو فراموش نکنید. اگه انسان توجه داشته باشه که همه لحظاتش مورد توجه خدا، چون خدا همه جا حضور داره و کار ما رو میبینه. شما اگر یه بزرگتر پدر بالا سرتون باشه خیلی دستپاتون رو جمع میکنید، اون وقت خدای پدر و خدای شما و من ناظر به اعمال ما و احوال ما باشه و خودمون رو ول کنیم، بی تفاوت باشیم. اگر توجه بکنیم در همه لحظاتمون و همونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این 40 حدیث به نظرم دارن اونجا دارن که خوبه که آدم از خواب که بیدار شد رو بکنه به خدای متعال و با خدا این عهدو بکنه که خدایا من الان قول میدم که این 24 ساعتم رو اونجور عمل کنم که تو دوست داری، خودت هم کمکم کن. بعدم یه صلوات بفرسته که با این صلوات امداد رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینش هم بیار سراغ میشه، اونا هم امدادش کنن به اذن الله، همطور که خدای متعال البته وقتی میخواد ولایتش رو اعمال کنه با دست معصومین علیه السلام اعمال میکنه، خدا هم مستقیم عمل نمیکنه. هم فلاسفه ما میگن، هم این که روایات ما همینه، روایات عالم زر رو اگر انسان دقت کنه اونجا ازش فهمیده میشه که خدا داره عالم رو مدیریت میکنه با دست خلفای خودش، امروز با دست امام زمان. بالاخره هم میگه خب وقتی یه خریداری مثل خدا داری، نفهمی نیست، حماقت نیست که آدم یه همچین خریداری رو بذاره کنار و غفلت بکنه، که اگه غفلت بکنه همون یه لحظه غفلت در حقیقت سرمایه رو داده ولی با خدا معامله نکرده، چون اون یه لحظه سرمایه عمر منه دیگه. اون یه لحظه همش توجه داشته باشم، فرض کنید فقط یک لحظه، یک لحظه که غفلت کنم همون یه لحظه مثل یک میلیارد. یه لحظه رو به شما بگن چقدر میفروشید؟ حاضر یک میلیارد بدن یه لحظه از عمرتو بدی؟ سرمایه بشر عمرشه دیگه. این عمر میگن آقا این یه لحظه رو خسارت کرد، برای اینکه در این یه لحظه میتونستی رضای خدا رو بخری، یعنی خدا رو از خودت خوشنود کنی و با غفلت نکردی. نعوذ بالله یادم گناه بکنه که دیگه هیچی، اگه گناه بکنه شیطان برش سوار شده و داره میبرتش به اونجایی که او میخواد. رضا قرآن فرموده ولعصر، ای پیامبر ما قسم به این دوران طلایی تو، چون دورانی بالاتر از دوران رسالت رسول اکرم نیست، برای اینکه هیچ پیغمبری بالاتر از حضرت نیست. پس دوران بعثت حضرت درخشان‌ترین دوران این عالمه. خدا می‌فرماید قسم به این دوران، قسم، حالا این چبره تفسیر، همه انسان‌ها دارن زیان میکنن. زیان میکنن چه؟ یعنی سرمایه رو میدن در مقابل چیزی دریافت نمی کنه، زیان دیگه عمرش رو دارن میدن در مقابلش چیزی دریافت نمی کنه، مگر اونایی که ایمان دارن و همه کارهای خوب انجام میدن. این نکته خیلی قابل توجه، الا الذین آمنو. ایمان یه چیز ثابته، وقتی آدم ایمان آورد، ایمان داره به وحدانیت خدا، ایمان داره به رسالت رسول اکرم، ایمان داره به امامت امیر المؤمنین و اولاد طیبین و طاهرینش، همه عقیده که داره این ایمانه. اما و عمل و صالحا، در اصول خوندید جمع اگه علف و لام داشته باشه دلالت بر عموم میکنه، همه یه کارهای خوب انجام میدن. خب همه کارهای خوب، من میتونم همه کارها خوب انجام بدم؟ میگن آقا هر تکلیفی یکی از شرایطش قدرته، یعنی همه اون کارهای خوبی که در توانشون هست انجام میدن. اینا کیان؟ اینا کسانی هست که در هر لحظه عمرشون توجه میکنن که چی مرضی خداست، همون دستوری که امام فرمودن رو عمل میکنن، که در همه لحظاتشون در نظر میگیرن این کاری که میخوام بکنم این مرضی خدا هست میکنم، مرضی خدا نیست نمیکنم. حتی غذا میخوام بخورم، غذا خوردنم دستور خداست. کلو من الطیبات، پیامبرانش خطاب فرموده یا ایها الرسل کلو من الطیبات. خدای متعال این نعمت هایی که در ایران هست بر ما آفریده، این نعمت هایی که بعضیش جای دیگه اصلا نیست، ولی اگه درست عمل کنیم اینا روزی ما، اگه درست عمل نکنیم همین میشه که الان بهترین هاشو صادر میکنه. خدایی میخواست به اونا بده که همونجا بهشون میداد. خدا اینا رو در این کشور گذاشته برای که من بفهمم که این نعمتهای خداست و خدای متعال برای من مقدر فرموده، ولی من درست عمل نمی کنم. درست عمل نمی کنم، یکی از درست عمل کردنها اینه که در اون روایت هست که مؤمن ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه 10 خصلت داشته باشه. دهمیش اینه که هر که رو میبینید تو جمع مؤمنین احتمال باید بهتر از خودتون باشه، هر که بخواد باشه. اینو به نظرم هفته پیشم گفتم، حالا یه داستان براتون بگم. آقا ما یه سال خواستیم بریم کربلا و خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو، خانمم گفت تو نمیتونی اون سال بری کربلا. گفتم چرا؟ گفت تو بدهکاری؟ منم یادم رفته بود. میگن دو چیز یادت نره، بدهکاری به کسی. من اصلا یادم نبود. یه آپارتمان خریده بودم برای پسرم، پولم کم بود، یکی از اقوام یه مبلغی داده بود، ولی من یادم رفته بود. ایشون گفت که شما به اون فلانی بدهکاری؟ خب اون پول کافی نبود برای بدهیمون، یه مقدارم قرض کردیم گذاشتیم روش رو دادیم اونو، حالا ما موندیم و همین کربلا نشد دیگه. یه وقت یه آقای بهم گفت که میای کربلا؟ گفتم عجب. در حالی بهم گفت که قبلش با یه دوستی که هم سفر کربلا بودیم با هم برخورد کرده بودیم و بهش گفتم من هر سال ایام عید مشرف میشدم، امسال اینطوری شده و نمیتونم، دعا کن. بلا فاصله با اون خداحافظی کردم یا آقای اومد گفت میای کربلا؟ میهمان عتبات هستی. بالاخره ولی برای چی گفتم؟ ها، برای این گفتم که من حافظم خوب نیست و به درد منبر نمیخورم، اینجا که میام بنام بر اینه که از روی یک کتابی محور قرار بدم که قبلا آداب و صلات حضرت امام بود، یه چند جلسه صحبت کردیم و تعطیل شد. دلم میخواد از روم باشه، چون یادم میره هفته پیش چی گفتم. شاهدش اینه که تو اون سفر ما 8 اتوبوس بودیم، اینا همه امام جماعت های قم بودن با خانواده هاشون، جز من که تنها بودم چون خانواده همون نمیتونست با اتوبوس بیاد، و منطقی که رفقا رو به جای خانواده همون گفتم تا من بیارم، گفتن اشکال نداره، یا که دوستان گفتم شما بیا با هم بریم. حالا من نشسته بود، موقع رفتن به من گفتن شما صحبت کن. صحبت این صحبت باعث شد که اونجا خب اینا امام جماعت بودن، بعضیشون مکرر به من میگفتن که وقتی رفتیم ایران میخوام شما رو دعوت کنیم یه مسجد مصاحبت کنیم. گفتم چشم. سید بودن گفتم چشم. موقع برگشتنم با سوار اتوبوس شدیم که بیاییم، گفتن تو صحبت کن. من صحبت کنم. اون آقایی که همراه من بود با هم رفته بودیم گفت 80% این حرفایی رو که الان زدی قبلا زده بوده. اینه که من به درد منبر نمیخورم، ولی چون فرمودن بیا اینجا انشاءالله میام و بر محور کتاب، چون هیچ یادم نیست که هفته پیشی گفتم. و بالاخره این آیه، شاید اینا رو هفته پیشم گفته باشم ولی خب دیگه باید وقت رو بگذارونم دیگه، بله، و اطاعت بشه و امتثال بشه فرمایشی کردم. بله، ما اگر مراعات کنیم همه لحظاتمون را با خدا معامله کنیم، این خسارت نیست. همه لحظاتمون، اگه یه لحظه بیدار باشیم و غفلت بکنیم، به همون مقدار قیامت باید حسرت خورد، که به انذر هم یوم الحسره. پیامبر ما به اینا هشدار بده راجع به روز حسرت. از غزی الام، اون وقتی که دیگه کار گذشته، هر که هر کاری کرد تا تو این عالمه. یکی از چیزهایی که میشه آدم تا تو این عالمه انجام بده، رضایت گرفتن از کسانی است که احتمال داره آدم حقی از اونها رو ضایع کرده باشه. اولش پدر و مادر، بعدش همسر آدم، بچه های آدم. اینجا خودتون رو کوچیک کنید که البته آدم کوچیک نمیشه، و از افرادی که احتمال میدید حقی ازشون ضایع کرده باشید دستشون رو ببوسید و ازشون بخواهید که از شما بگذرن، این آیه رو براشون بخونید. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بگید خدا میفرماید که شما بگذرید، ببخشایید. مگه دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ بگید من امیدوارم خدا شما رو ببخشه، شما هم بیا منو ببخش، به امید این که خدای متعال تفضل و لطف شامل حال شما هم بشه و شما رو ببخشه. چون آقا قیامت که بشه دیگه فرزندم آدمو نمیشناسه، پدرم نمیشناسه، برادرم نمیشناسه، اینقدر افراد به فکر خودشونن و گرفتاری خودشون، که قرآن فرموده دیگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و فصیلته الاتی تو تمام اقوام. وقتی پدر و مادر با آدم اعتنا نمی کنن دیگه بقیه تکلیف روشن. همسر، لذا آدم یه جوری بره که حق و ناز گردنش نباشه. دقت بکنیم اولا حقی از کسی پامال نشه، چرا کاری بکنیم که بعد عذرخواهی بکنیم. اما حالا اگر غفلت هایی شده و قبلا انسان توجه نداشته و یه تندی هایی کرده، عقب کرده، چیز کرده، در صدد بر بیاد که رضایت بگیره از افراد. یکی از چیزهایی که خیلی مایه توفیقه آقا نماز اول وقته. بارها این رو حضرت استاد آیت الله علامه مصباح قدس الله سره از قول آقای وحشت نقل کرد، که آقای وحشت می فرمود که مرحوم آقای قاضی استاد این بزرگان، استاد آقای وحشت، استاد علامه، استاد بزرگان دیگه، هر که نمازش اول وقت بخونه و به مقامات عالیه نرسه میتونه منو لعنت کنه. نوزه، یعنی اینقدر آقای قاضی مطمئن بوده که نماز اول وقت آدم رو به جاها میرسونه. منتها نمازی که آدم سعیشو بکنه درست بخونه، سعیشو بکنه غیر از نست که درست بخونه، درست نمیتونین بخونیم. خیلی کار داره، خیلی مراقبت میخواد که وقتی من میگم الله اکبر دیگه برم به منظر حق و غافل بشم از همه ماسوا. این تمرین زیاد میخواد، میشه، ولی حالا تا به اونجا نرسیده نماز باید بخونه دیگه. نمیدونی که بگیم نماز رو میذارم اون وقت که به اونجا رسیده. نماز واجب، همین که سعیشو بکنه همین خوب. در روایات ما هم اومده که انسان این که ذهنش این طرف اون طرف بره طبیعیه، پیش میاد. منتها این سفارش مرحوم آقای بهجته که وقتی ذهن رفت این طرف اون طرف، توجه که پیدا کردید که ذهنتون جای دیگه است، برگردید ولی یه فکر گذشتهش رو نکنید، چون شیطون میخواد شما رو بازم سرگرم کنه، شما رو میبره تو فکر گذشته. نه بابا، فکر گذشته رو چی میکنید؟ دو، الان حضور حق رو توجه داشته باش. تا حالا نبود، نباشه. از حالا به بعد توجه بکن که در محضر خدای متعال ایستاده ای و داری با خدا صحبت میکنی. اگه اینطوری باشه، این زندگی زندگی میشه که خسارت نیست. اما اگه یه لحظه آدم درش غفلت بکنه دوچار خسارت میشه. پس بنابراین از اول صبح با خدای متعال عهد میکنیم که خدایا من تعهد میکنم. اسم اینو میذارن در اصطلاح عرفا بهش مشارطه، یعنی با خدا شرط میکنم، تعهد میکنم که من این 24 ساعتم رو، این تا بیدار هستم رو در راه رضای تو مصرف میکنم. و با تا باید سعیشم بکنه که میشه اسمش مراقبه. بعد از مشارطه مراقبه تا آخر وقت که بیداره این مراقبت رو داشته باشه. آخر وقت هم وقتی میخواد بخوابه محاسبه کنه، ببینه آیا چجور بوده این شرطی که با خدا کرده و تعهدی کرده، تونسته عمل کنه؟ اگر موفق بوده که خیلی شکر بکنه. اگر دیده غفلتی دچار شده و بالاخره یه جایی دستش در رفته، اونجا رو توبه کنه که انشاءالله توبه یک کسی که زود توبه میکنه، قرآن فرموده که ما اینو میپذیریم. انما توبت و علالله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون عن قریب. این هم از همون رأفت و اوج رحمت خداست که برای این که کسی که خلاف میکنه زود توبه کنه، که نکنه مثل عمر سعد بشه. میگه توبه میکنم، شیطون امروزشو میندازه برای فردا، فردا رو میندازه تا وقتی که اسرائیل میاد. اسرائیل نیامده دیگه تموم میشه کار. هنوز اسرائیل نیامده چی میشه؟ چشم همه ما به اون عالم باز میشه. و اون عالم که باز شد، تمام اعمالمون رو ملکوتشو میبینیم. یعنی چه؟ یعنی باطنشو میبینیم، هم ظاهرش رو میبینیم هم باطنش. و اون باطن رو وقتی دیدیم میفهمیم که چی کرده ایم، چی کرده ایم. همین موردی که الان عرض کردم، زندگی پس از زندگی، گفت ما بچه بودیم، یک توی باقی بودیم، اونجا هم گردو بود، ولی یکی این بچه ها گفت بریم گردو دزدی. با هم رفتیم باغ بغلی گردو، یکی پسره بود میگفت میکرد و میداد به ما، باغبون اومد گفت اون صحنه تو اون عالم برای من مجسم شد، دیدم همه این گردوها گله یادش، گردو ظاهرش ولی باطنش رو امروز آدم نمید. ولی اون بنده خدا که رفت تو اون عالم، وقتی اینقدر که خوشحال شدم که من وقتی باغبون اومد و دنبال ما گذاشت گردوها رو انداختم، اینقدر خوشحالم که اون گردوها رو نبردم با خودم و نخوردم. بله اون وقت هنوز اسرائیل نیومده، اون عالم برای آدم مجسم میشه، تمام زندگی گذشتش رو در یک آن میبینه. خیلی عجیبه ها، در یک آن نه که میبینه، اصلا زندگی میکنه، زندگی میکنه اون زندگی رو. لذا این زندگی 100 ساله وقتی میری تو اون عالم هیچی نیست. لذا وقتی بهشون میگن چقدر تو دنیا زندگی، میگن لبسنا یوم و بعض یوم. اونجا حسابش با این عالم فرق میکنه، زمانش هم با زمان این عالم فرق میکنه. زمان داره اما زمانش خیلی ظرفیتش بیشتر از این عالمه. لذا یه روزش 50,000 ساله اینجاست، یه روز اونجا 50,000 سال اینجا رو جا داره. بالاخره وقتی چشم آدم به اون عالم باز شد دیگه تموم شد، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. یوم یعت لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. این سریعه باره، یه روزی میاد که دیگه اون که ایمان نیورده ایمانش نتیجه نداره. بس فرعون همون وقت یه چشمش باز شد و دید ملکوت اعمالشو، گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل. اما در روایات ما هست که جبرئیل مأمور شد بره یک مشت از اون لجنهای ته دریا رو بیاره بزنه تو دهن مومن فرعون. حالا وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. تموم شد دیگه، هر کاری انسان میخواد بکنه باید الان بکنه. اینه که عقل آدم اگر در وجودش فعال باشه و نمرده باشه و دفن نشده باشه، بهش اجازه نمیده که یه لحظه از عمرش رو در غیر راه رضای خدا عمل کنه. رضا وقتی بلند میشه میره وضو میگیره برای که رضای خدا داره، میاد نماز میخونه، ذکر میگه، استغفار میکنه، بعد میشینه صبحانه میخونه. صبحانه هم برای این میخوره که خدا دوست داره، خدای نعمت و آفریده برای که من بخورم توانایی داشته باشم وظایف رو انجام بدم. اون غذا خوردنم میشه عبادت، اونم برای رضای خدا غذا میخوره. و همه یه لحظات هم بولم چی بره درس برای که داره وظیفش رو میخواد انجام بده. همین قدم هایی که برمیداره عبادت، که مرحوم شهید کفش نمی پوشیده وقتی میخواسته بره برای تحصیل. گفته چرا؟ برای که در روایات ما داره که کسی که میره برای طلب علم، ملائکه میان بالهاشون رو زیر پای او پهن میکنن. شهید میگفته من چطور با کفش پا بذارم رو بال ملائکه؟ با پای بره. بعد وقتی فرصت این چنینیم در اختیار ما هست که میتونیم از همه لحظات عمرمون به بهترین وجه استفاده کنیم، عقل میگه که خب از این فرصت باید استفاده کرد، از این فرصت نباید گذشت. فرصتی که گذشت دیگه چاره‌ای نیست، دیگه تموم شد. هر لحظه ایش که گذشت دیگه گذشته، دیگه قابل جبران نیست. چون هر کاری بکنی اگه اون قفلت هم نداشتی الان میتونستی بکنی، اونو نمیشه جبران کرد. لذا سعی کن هیچ قفلت نداشته باشی. لذا فرموده للذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که همه کارهای خوبی را که در توانشون بوده کردن، اونا خسارت نکردن. و الا کسی که یه لحظه غفلت کرده به همون اندازه سرمایه رو داده در مقابل شیری نگرفته میشه خسارت. اینا همه مال وقتیه که فقط با غفلت بگذره. اگه نعوذ بالله غیبت بکنه آدم یا گوش بده. نگاه تحقیرآمیز بکنه و یا هر کار دیگه‌ای که مرضی خدا نیست، اون که دیگه بیش از خسارته. علاوه بر اینکه سرمایه رو از دست داده، بدهی‌های فراوانم گردنش اومده که حالا فردای قیامت که میشه میگن خب اینا با اون کارهای خوبه با هم در که تش ممکنه بازم اون بدهی ها بیشتر باشه از کارهای خوب. اینه که آدم خیلی خوبه که این عقل رو که حجت اولیه خداست انسان در زندگیش همواره به کار بگیره، به خصوص کسی که اصلا کارش کار عقلیه. خدای متعال و عنایتی که به ما کرده به هیچ کدوم طلبا نکرده. چرا؟ چون ماها داریم تو اون رشته‌ای کار میکنیم که هم عقل رو پرورش میده هم به اصول دین میپردازه. و خیلی روشنه اصول یعنی اون ریشه‌ای ها، اونایی که اساساً همه فقها هم اینو باور دارن و به زبان هم گاهی گفتن که آقا دین سه بخش داره: عقاید، اخلاقیات و احکام. و عقاید اصله، البته اخلاق هم باید حمایت بکنه از اون عقاید، چون اگر کسی اخلاقیاتشو درست نکنه ممکنه اون عقایدشو نتونه به اون عالم ببره. اینجا عقیده داره اما به خاطر خودخواهی کارش به جایی میرسه که این عقیده به اون عالم منتقل نمیشه، با شرک منتقل میشه. چون کسی که خودخواهه میدونه یعنی چه؟ یعنی خودشون یک کسی میدونه مقابل خدا، در حالی که اگه کسی عقل داشته باشه و ما بکن من نعمتن فمن الله، موجودیتش از خداست، همه کمالاتی که داره از خداست، غرق نعمتهای خداست و خودی نمیبینه، چون هرچه میبینه بدهکاری به خدا میبینه. و این معنای یه تفسیر از فرمایش امام سجاد که در دعای عرفهشون عرض میکنن چی؟ انا اذل الازلین، یعنی من از همه از همه از همه در پیشگاه تو ذلیل ترم. مگه او خلیفه خدا نیست؟ مگر خدا در اون عصر او مخلوقی شریفتر از امام سجاد داره؟ و چرا عرض میکنه انا ازل العزل؟ برای اینکه او میبینه که خدا نعمتایی که به او داده به احدی نداده و انسان در مقابل منعم به همون مقدار ذلیله که نعمت گرفته. هرچی نعمت بیشتر انسان در مقابل منعم بدهکارتر. اینه لذا اون نعمتی که خدای متعال به ما عنایت فرموده ایجاب میکنه که بیشتر قدردان باشیم، خیلی مراقب باشیم، که البته اگه این مراقبت داشته باشیم و فضل خدا لحظه به لحظه بیشتر میشه. همون که قرآن فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، اگه این نعمتایی که دادم بهتون قدردانش باشید حتما و قطعا و بدون تردید این نعمت ها رو خواهم افزود. حتما حتما من خدا دارم قول میدم که این نعمت ها رو زیاد میکنم. اگه نعمت های ما کم میشه به خاطر اینه که قدر نعمت رو نداریم، قدر نعمت رو نداریم. این نونی که سر سفره است یه لقمه‌ش هم نباید حروم بشه. من پدرم خدا رحمت کنه انبات شما رو خیلی اینو مراقب بود، این خورده های نون رو هم میخورد، جمع میکرد میخورد، یا میرفت تو آب گوشتش تو غذا. وقت میگفت اون سالی که قحطی اومد که انگلیسی های بیشرف ریختن تو این کشور و خرمان ها رو آتیش زدن برای اینکه مردم گرسنه باشن، به فکر خودشون باشن، بمیرن و کسی مقابل اینا باید است، اینا بتونن جولان بدن تو این کشور. پدرم میگفت اون سال من مجرد بودم و در تهران کار میکردم، اول سال یه اربابی با ما قرار داد بس که یه قلعه براش بسازیم، قرار دادم صحبت کردیم و مثلا این مقدار او بده و ما این کار رو انجام بدیم. گفت یه مقدار که کار پیش رفته بود، یه روز اومد ارباب رو نشسته بود اونجا رو همون خشتایی که اونجا زده شده بود نشسته اونجا داشت صحبت میکرد. دفعه من گفت استاد اشکال داره که یه مقدار از مبلغ قرارداد رو به شما گندم بدیم سر خرمن. حالا اول سال بود، تازه شد گندم ها یه ذره اومده بودن زمین بیرون. گفتم چه اشکال داره، ما اتفاقا نون خونه برامون لذیذتره و خواهرم هم اینجاست و نونوایی بلده، ما گندم رو میگیریم. ما گفت گذشت و دوباره بعد از مدتی کار خیلی خوده بیشتر پیش رفته بود و ارباب اومد و با صحبت میکرد و یه دفعه گفت که استاد اون حرفی که من اون روز زدم نکنه شما تو رو درواسی گیر کردی و قبول کردی، اگر که برات همون پول بهتره پول بدیم. گفتم نه، ما برای اون گندم هم خیلی خوبه بود، یه حرف زدیم و همون که حرف زدیم هستیم باش. گفت اون وقتی که گندم رو بنا شد به ما بده حساب کرد، چون گندم خرواری 50 تومن بود، بر اساس 50 تومن حساب کرد، گفت مثلا این چند خروار گندم بقیهش هم پول بود. ولی موقع خرمن که شد به دلیل اینکه قحطی اومده بود یا اوائل قحطی بود نمیدونم دیگه، انگلیسی های بیشرف اون کارا رو کرده بودن، گندم شده بود خرواری 500 تومن، 10 برابر خرواری 50 تومن شده بود خرواری 500. ولی اون مرد بود، اون نگفت حالا خرواری 500 تومنه پس 500 تومن باید حساب کن، نه، اون گفته بود چند خروار گندم بده، قرارداد بود این بود که چند خروار گندم بده بقیهش هم پول بده، لذا گندم ها رو داد به ما. گفت ما این گندم ها رو بار کردیم و بردیم گونیا شد تو صندوق خونه خونه رو هم گذاشت و هر چند وقت یه بار یه گونی شد می‌بردیم آسیاب آب می‌کردن و گفت قحطی آمد در تهران، مردم از گشنگی مردن ولی ما اصلا نفهمیدیم. من تو کتاب ها خوندم که نه تنها مردم از گشنگی می‌مردن، مردم بچه های خودشون رو می‌کشتن بعضی ها و می‌خوردن، ولی پدرم هم گفت ما اصلا نفهمیدیم قحطی اومده، برای اینکه از قبل خدا برامون به بارها به ما میگفت بابا قدر نعمت رو بده، شما قحطی رو ندیدید من دیدم، مراقب باشید نعمت خدا رو قدرش رو بده. من دقت کردم اون آدمایی که پول دارن ها اینقدر اسراف نمیکنن که من فقیر اسراف میکنم، یکی از بدبختی های همین فقرا همین اسراف هاشون، برای اینکه نعمت خدا رو اون یکی که ثروتمنده ها قدرشو داره. یه دوستان ما از علمای تهران میگفت من یه تهرانی دعوت کرد وضعش هم خیلی خوب بود ولی غذا اینقدر درست کرده بود که تموم بشه، قضا نمونه. قضا میخوای به کسی بدی چرا تعمونده یه قضا تو میدی؟ انفقوم ما تو حبون یه اگه زیاد بیاد میدم به دیگران. بنده خدا اگه میخوای به دیگران بدی قضای دست نخورده باقی مونده یه سر سفره نده. دست نخورده بابا، دست نخورده باشم که اووردی سر سفره و دوباره مثلا اون بنده خدا باید گرم کنه. چرا این کارو میکنی؟ اینقدر گفت اینقدر قضا درست کرده بود که تموم شد. بالاخره مراقب باشیم نعمتهای خدا رو، خیلی قدرش رو بدونیم. آدم میبینه تو همین اربعین شما میدیدید چقدر نعمت خدا حروم میشه. اونها اثر اون نعمت زیارت رو کم میکنه، اون زیارت بیمه میکنه شیعه رو. ولی وقتی آدم مراعات نمیکنه، اسراف میکنه، اون زیارت اون طور که میبایست اثر بکنه دیگه نمیکنه. بالاخره اون چرا میدانی آقای بهجت، بعضی دوستان میگفتن، بعضی هم میومدن توصیه میخواستن اوقاتش در میشه، میفرمود اونایی که میدونی عمل کردی که حالا اومدی توصیه میکنی. اگه آدم اونایی که میدونه عمل کنه، ها لازم نیست بره خدمت آقای بهجت و بگه به من توصیه کن. خدا آقای بهجت رو بالاتر از آقای بهجت رو، پایین‌تر از آقای بهجت رو میفرسته سراغ شما. این صریحه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونایی که در راه ما سعیشون رو بکنن، ما خودمون یعنی خود خدا، در روایات هم داره که من عمل به ما علم علمه الله علم ما لا یعلم. اون معلم هم مختلفه، برای اون که قابل باشه و براش لازم باشه. خود حضرت ولی عصر میاد، اونای دیگه هم همه کس، خدا خودشون حکیمه دیگه. برای یه کسی که کلاس آمادگیه که استاد پروفسور دانشگاه نمیذارن، استاد درس خارج حوزه رو نمیذارن برای کسی که روز اول طلبگی شه، اون اول طلبگی یه استاد متناسب با خودش میفرستن براش. اینه که سعیمون برای این باشه که از این عمر، یعنی از این سرمایه خدا دادی، به بهترین وجه انشاءالله استفاده کنیم. امیدواریم انشاءالله هممون در راه استفاده بهینه از عمرمون موفق باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فرصت نکردم مطالعه کنم چون دیشب جلسه بود داشتم و امروزم از بعد از بحث رفتم جلسه، بالاخره فرصت نشد، یک کارهای اضطراری پیش اومد. و ولی انشاءالله از هفته دیگه از روی آداب و صلات امام میخونم و توضیح میدم که دیگه تکرارم نباشه و نورانیت کلام امامم جای خودشو داره که هیچ وقت حرف من به اون نمیرسه. اون فرمایشاتی که امام نوشته همش از یک قلم الهی و نورانی برخواست. بله، ولی اون وقت هنوز شروع نکرده. اون وقتی که انسان چشمش به اون عالم باز میشه و دیگه توبهش قبول نمیشه، دیگه هیچ کاریش فایده نداره، قبل از اینه که اسرائیل کارش رو شروع کنه. بله؟ نه نه، تا اون وقت نیست. چی گفته اینا؟ تا اون وقت نیست که چشم آدم به اون عالم باز بشه. چشمش به اون عالم باز شد، یه مهلت نیست. لذا توبه فرعون پذیرفته نشد دیگه. و هنوز جون داشت دیگه. گفت قال آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل. جبرئیل لجن رو زد تو دهنش، گفت نه دیگه گذشت. بفرمایید.
وقتی گفتن که
درسته ولی منحصر نیست. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه داره که سه تا بهشت داره. یکی بهشت اعمال، کارهایی که شما کردید و منده کردم، یه بهشت. فرمان این بهشتی که در روایات ما هست، در آیات معمولا هست، هم بهشت اعمال، جنات و تجریم تحت علم. جهنم هم همینطور یه جهنم اعمال، اون سوخت و سوز و آتش و اینا مال جهنم اعمال. ولی امام فرمان یه جهنم و یه بهشت خیلی بالاتر از اون جهنم و بهشت، که این جهنم و بهشت پیش اون هیچی نیست، و اون جهنم اخلاق و بهشت اخلاق. خلقیات اگه خلقیات انسانی باشه، انسان درونش یه انبساط و یه التزازی داره که غیر اون غذایی که میخوره، غذا براش لذیذه، ولی اون لذت هزارها برابر بالاتر از لذت غذاست. لذت معاشقه است، لذت های مختلفی است، فضایی که میبینه، رنگ هایی که میبینه، اونا همه جنت اعماله. ولی جنت اخلاق یعنی اون مکارم اخلاق که پیغمبر ما فرمود من بر اون مبعوث شدم. اگه در کسی باشه که باید زامر رود، یه کسی گفت آقا پیش وقت شده به شما اعتراض بیانه توهین کنن به خاطر امامه، شما بله شده، گفت حالا توصیه شما چیه اگر کسی برخورد کرد و توهین کرد؟ گفتم توی جامعه ای که اینا مسلمانن و شیعن، قرآن فرموده و ایلا مر رو به لغمه مر رو چرا؟ همون رفتاری که مالک هشتر میکن، وقتی تو بازار کوفه کسی بهش جسارت کرد، رفت اولین مسجد برای او دعا کنه. بالاخره کسی که این روحیات داره، این خلقیات داره، اونجا همون خلقیات مجسم میشه، این میشه بهشت اخلاق. وقت امام فرموده یه بهشت دیگه هم هست که این پیش او هیچی نیست، و اون بهشت وصال. بهشت وصال یعنی عشق کردن با خود خودم. جهنم هم همینطور یه جهنم فراق داره که امیرالمومنین در اون دعای کمیلی بفرماید چی عرض میکنه؟ خدا یا حبنی صبر تو علا عذابک فکیف هست برو علا فراق، یعنی اونو میشه تحمل کرد. امام هم تو بیانتو همینو دارن، ولی اون جهنم اونو میشه تحمل. جهنم فراق خیلی سخت از جهنم هم. بله امام رضوان الله تعالی توضیح دادن، فکر میکنم تو همین شرح حدیث اول چیز باشه، چهل حدیث باشه.
این ملکات مورد میشه؟
بله جهنم اخلاق دیگه، بهشت و جهنم اخلاق دیگه، ملکات چون به اخلاق دیگه تو درون ما
بالاتر از ملکات میشه چی؟
اعتقاد، همون اعتقاد، اون اعتقاد هست، یعنی که در این زندگیش همیشه با خدا توی حضور داشته.
یعنی میشه یه چیزی ملکه شده باشه اما هنوز اعتقاد نشده باشه؟
نه، اعتقاد یه چیز بالاتر از ملکه هست. ملکه اون مثلا فرض کنید عدالت، عفت، فلانه، ولی ایمان یه چیزی بالاتر از ملکاتی که میفرمایی. ملکات بله، ایمان هم اگه ملکه نشده باشه اصلا نمیاد اون حالا، باید ملکه شده باشه.
بعد این که تو روایت داره که یه روایتی هست حضرت همچنین مراحل رو خدا یه توبه میفرمان و بگن خدا میپذیره اما چقدر کم. یه جا داره که اشاره به مثلا حالا اینجا میکنن و میگن که تا اینجا هم برسه حتی اگه توبه کنه پذیرفته میشه اما چقدر کم هم اینجا افتاد. این با اینکه توبه یه لحظه آخر مثلا پذیرفته میشه جمعش میشه شد
خب این ممکنه برای بعضی ها اون وقتی که میخواهند اون عالم برایشون باز بشه هم آخرین لحظاتشون باشه، یعنی جونشون تا اینجا اومده باشه. اونتا اینقدر اون عالم عجیبه که تو همون یک لحظه هم میتونه همه گذشته و آیندهشو ببینه. فقط اونایی که رفتن گزارش میکنن، اگه اینا گزارش نمیکردن اینقدر این روایات و آیات برای ما روشن نمیشه. خیلی
من نفهمیدم بعد جمع
میشه. بعد جمع میشه اینه که همون وقت که این اسرائیل اومده و یه مقدار جونش رو این تو که ایشون فرمودن گرفته گرفته، حالا آخرین لحظه چشمش باز میشه. اون آخرین لحظه، ولی همون یه لحظه چیه؟ اینقدر اون عالم وضعش با این عالم فرق میکنه که همه 100 سال عمرش تو همون یه لحظه چیکار میکنه؟ زندگی میکنه. میگه نمیبینم و زندگی میکنم، 100 سال تو یه لحظه زندگی میکنه تو همون یه لحظه. خیلی عجیبه. طرف وقتی ازش میپرسه که آقای شما دیدیم، یه نه اصلا اون زندگی برام تکرار شد. من تا اون زندگی، اون وقت زندگی میکردم فقط ظاهر رو باش زندگی میکردم، اما وقتی تکرار شد چی؟ با باطنش، ظاهر و باطن با هم برام تکرار شد، یعنی به باطنشم آگاه بودم. عجیبه.
صحبت الان پس تو جابون عزیزان از زیر امامانو بگیم آقا مثلا خدا خیلی بده یا
نه خدا خیلی بده، خدا هدایت کنه. شما نباید عیسال اولشو بدید، بذار دیگران عیسال. شما خدا کمک تو میکنه. الله ان الله یدافع عن الذین. وقتی مدافع ما داریم چرا خودمون
خدا کمک میکنه؟ چجوری؟
همین که دیدین نیدید یه کسی رو امامش اومدن بزنن ریختن رو به من نیدم، ولی گفتن
اونا تومه، اونا قصه داره. اینا یه سری بچه های امنیتی هم اینا هماهنگ میکنن، بعد این تومه است. به خاطر هم الان چند کلیپ هم اومده بیرون برای اینکه حالا اینا خودشون یه مقدار جمع کنن. این بچه های امنیتی هماهنگ هم با اینا بیرن سراغش.
خب دیگه
بعد چیزش اومده بیرون، من بدبختی خود امنیتی کجا بود؟
امنیتی بالاتر از خدا. خدا فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا. امنیت که بالاتر خدا نیست.
حالا من ندارم با خدا چیزی میخواد با هر
کنم.
Where is he? 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 Where is